أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در متن مورد بحث این بود که رضاء محرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لاحقا، که هم اجماع برش بود و هم قواعد عامه یقتضی ذلک. علاوه بر این دو مورد را به عنوان مثال نقل کردن که میشه مصداق برای همین عام و کلی، و یکفی در این دو مورد همونی که گفته شد که مقتضی القاعده و عموم روایت یحرم من النسب یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ولی این دو مورد هر کدام میشد به روایات خاصی هم درش استدلال کرد، و من جمله مورد دوم لو ارزعت امرأته الکبیره زوجته الصغیره کذا، به دلیل روایت علی ابن محزیار. روایت علی ابن محزیار رو خوندیم، بحثی دربارش بود راجع به سندش و بحثی هم در دلالتش و مدلولش که اینها روزهای گذشته گفتگو شد، و به نظر میرسه که نه روایت تامتون سندن و دلالتن، و عرض کردیم این روایت یکفی در اون بحث معروفی هم که بسیاری از فقها، یعنی بعضی حالا علامه و فخر المحققین و صاحب مسالک مبتنی کردن بر بحث مشتق، عرض کردیم نه این روایت در اون مورد مثال خود اون آقایون وارده و دلالت داره و مبتنی بر بحث مشتق نیست. حالا مدلول این روایت چی شد؟ این روایت علی ابن محزیار صریح در اینه که در این موردش جایی که دو تا زن کبیره داره و یک صغیره، هر دو این صغیره رو به ترتیب شیر دادن، یکی اول و دیگری بعد، امام فرمود کبیره اول تحرمو صغیره هم تحرمو، اما کبیره دوم نه، نکاحش فاسد نمی شود. مشکلی نکاحش به اصطلاح تحرم علیه الجاریه و امرأته التی ارضعتها اولا فاما الاخیره فلم تحرم علیه، نه او موجبی نداره، کأنها ارضعت ابنته. بنابراین دلالت این دو روایت، این روایت در مورد کبیرتین وضعش روشنه، میگه کبیره اول تحرم و ابدن میشه مادر زنش به اصطلاح، اما کبیره دوم نه، اون حرمتی درش نمیاد. و اما صغیره چه؟ در روایت نسبت به صغیره تعبیر خاصش همونی بود که تحرم علیه الجاریه، بله خود اون جاریه که همون زوجه صغیرشه، اونش هم برش میشود حرام به اصطلاح ابدی. این تحرم کنایه از بیان برای حرام ابدی است. چرا؟ برای اینکه اون هم میشه دختر زنش، جاریه این دختر زن کوچیک شد دختر زنش. حالا این زن به محض اینکه این رضا واقع شد، اینا هر دو عقدشون باطل میشه، من جمله همین جاریه هم. پس در این که فل جمله عقدش باطل میشود، اینم لا شکفی سوا ان که اون زن شیر دهنده مدخولن به ها هم باشه تا بشه ربیبه، یا مدخولن به ها نباشه، و یا اصلا این شیر شیر این مرد باشه یا نباشه. در تمام حالات و صور این که به محض رضا عقدش باطل می شود، اینش لا شبهه. حالا بتونه بعد عقد بکنه دو مرتبه یا نه، مسئله بعده. و اون این که آیا حرمت دائمی هم پیدا می کنه یا نه، چند فرض داره. یه فرضش این است که این خانمیش که او رو شیر داده، این خانم مدخولن به هاست، نتیجتاً این دخترش شد الان دختر او ربیبه میشه، ربیبه زن مدخول بها، این حرام ابدی میشه براش. این یه فرض. فرض دوم اینه که نه، مدخولم بها حالا یه جهت، نه این شیر شیر خود این مرد باشه و از ناحیه این مرد شیردار شده باشه، اونم میشود بنت خود این مرد، نتیجتا اونم میشه این سرجاریه حرام ابدی. اما اگر نه، مدخولن با نباشه و این شیرم شیر او نبوده باشد، نه در اینجا حرام ابدی نمیشود. بله عقدشون در همون آن باطلون، ولی حرام ابدی نمیشود، مگر اینکه دومی که او رو شیر میدهد اوم زوجه مدخولم بهاش باشه، اون وقت باز این دختر بشود ربیبه او، یا او شیر این مرد باشه و بشه دختر خود این مرد، دومی این حرمت ابدی را ایجاد کند. بنابراین من هنا با این بیان کیا؟ دومی فرض کردیم زوجه کبیره بوده که از اول داشته.
خب الان این صغیره با فرض اینکه عقدشون باطل شد،
بله باطل شده باشه، در حرمتش به عنوان ربیبه که لازم نیست زنش باشه. دختری رو که اون زن شیر میده برای او میشه دختر، شد دختر زنش، دختر زن مدخولم به ها هم هست، پس میشه ربیبش و میشه حرام. بله من و هنا باز یه مطلبی در متن کفایه اگر عنایت کنید نقل شده از ایزاه، کلام ایزاه و بعد مسالک، اونجا یک نسخه بدلایی داره که یحرمو براش اون کبیره اولا، کبیره دو به اصطلاح کبیره دوم میشود مترتب بر مبحث مشتق، و اما جاریه چی؟ تحرمو مع دخول بالکبیرتین، یا در بعضی از نسخ مع دخول به احدل کبیرتین. کدوم درسته؟ بله؟ نه الان این توضیحی که دادیم نشون داد اهدل کبیرتین یکفی، نه اگر اولی مدخولم بها بود که به همون رضای اول هم اون زن حرام شد و هم این دختر حرام ابدی چون ربیبش شد، و اگر اولی مدخولم بها نبود دومی مدخولم بها بود، به اون شیر دادن دومی شد ربیبه دومی. نباشه از اون نباشه، ولی فرض اینه دومی شده، جاییست که هر دو شیر دادن. متن روایت و مورد بحث ایزا و اینام اینه که هر دو شیر دادن. بله اهدا، با اولی هم میسازه، هر کدوم مدخولن به ها باشه یکفی برای این که ربیبه بشه و حرمت دائمی. دقت کنید، من اینو فکر میکردم روشن باشه ولی خوب شد یادآوری کردی. نه، این نسخه بدلی که اونجا هست احداش درسته، مد دخول به احدل کبیرت این.
آره، اگه مدخول به ها نباشه و شیر دیگر باشه.
نه نه، اونجا حرام نمیشه، حرام ابد نمیشه، ولو الان این عقد زوجیت سابقش باطل شده ولی حرام مؤبد نیست. اگر بخواد این جاریه صغیره رو داشته باشه باید عقد جدید بخونه براش.
احداهما،
بله، مد دخول به احداد. خلو خوب چی نباشه؟
نباشه.
نباشه. فرض اینه هم اون رو هم میاره، اما بعد که دومیشی میده چی؟
یکیشون.
خب دومیشی میده اون مدخول به هاست. مد دخول به احدل کبیرتین. دو تا شیر داده، مفروض اینه، هر دوشون شیر دادن این دختر بچه را، هر کدوم مدخوله باشن این میشه ربیبه برای او، از ناحیه او نسبت به این مرد میشه حرام. بنابراین نسخه احدا درسته در کلماتی که حالا مرحوم آقای آخون نسبت میده به ایزا و دیگر. خب این تحلیل این روایت، مورد روایت کجا بود و تا حالا این بحث و گفتگوها؟ من کانت له زوجتان کبیرتان ارزعتا زوجته صغیره. پای سه زن در میان بود، دو تا کبیره و یک صغیره. تحلیل روایی و گفتگوها و همه اینا ماریم، اما مورد بحث ما در متن وسیله و تحریر الوسیله و مسئله مورد بحث ما، نه، جایی است که دو تا زنه، یک کبیره و یک جاریه صغیره. ولی از نظر دلاله نسبت به اینجا هم تامون با یه تفاوت. تفاوتش این که دیگه اینجا اهدا نداریم، اهدل کبیرت این که نیست، یه کبیره. پس حرمت دائمی صغیره یبتنی، یا این زن مدخول بها باشه تا بشه ربیبه مدخول بها، یا شیر شیر خود مرد باشه که معمولا بین این دوتا اما اخصه، چه اگر شیر خود مرد باشه خب این مدخول به های خودشه و الا شیر او نمیشد که بشه دوت دختر خود این مرد. اما اگر نه، مدخول به ها نباشه و شیرش خود شیر او نباشه، نه، حرمتش ابدی نمیشود و میشه حرمت بطلان این نکاح فعلی این جاریه، ولی بعد میتونه اون جاریه را دو مرتبه عقد کنه. برای اینکه لا یمکن الجمع بین الاب بین البنت والام، بله، ولو مدخول به هم نباشه. بله، این تفاوتی است که مسئله مورد بحث ما داره. پس فساد نکاح صغیره متیقنون، اما حرمت دائمیش موکول بر یکی از اون دو قیده که اگر نبود حرمت دائمی ندارد. در متن وسیله هم و تحریر هم همین آمده که و کذالک صغیره انکانت رضا و آمن لبنه او دخل بالکبیره لکونها بنت له فی الاول و بنت زوجت المدخول به حافظ ثانی. پس میشه حرمت دائمی برای صغیره، نه اگر این دوتا نبود حرمت دائمی ندارد، ولی نه، ینفسخ و عقدها و این لم یکن، هیچ کدوم از این دو شرط، و این لم یکن رضا من لبنه ولم یدخل بالکبیره، عقد منفسخ می شود. و این لم تحرم علی، ولو حرمت دائمی پیدا نمی کنه. خب در متن وسیله هم کاملا مسئله رو تحلیل کردن در این رابطه.
در این صورت اون یکی هم میتونه عقد کنه؟
بله.
مادر رو هم پس میتونه عقد کنه؟
چیو؟ مادر رو نه، مادر که حرمت دائمی پیدا کرد، این بس در صغیرشه. مادر رو نه، مادر شد ام و زوجش، ام زوجی که حرمت دائمی داره. نه گم، مادره اومد یه ثواب بکنه کباب شد، شوهرش هم از دست داد. بله آقا؟ نه، اون که حرمت دائمی اول توش فرض کرد، یعنی در عبارت قبل اون حکمش معین شد. در عبارت قبل ایشون فرمود که حرمت علیه الکبیره، یعنی حرمت دائمی، لأنها صارت ام زوجته. اون مسئلهش روشن، در مورد صغیره است که سهالت پیدا میکنه. اینا خوب دونه دونه و واضح اینا رو هر کدام روشن کرده و بیان کرده. دو تا قسمت، نه دو شرطه. گاهی این دو شرط هر دو حاصله، گاهی یکیش حاصله، می شود موجب حرمت دائمی جاریه. اما اگر هیچ کدوم نبود، نه حرمت دائمی نداره. خب این مسئله از نظر متن وسیله، متن تحریر تمام. یه حاشیه‌ای مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا داره، چون مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه بر وسیله داره، سرتاسر وسیله رو، من جمله هم در اینجا یه حاشیه‌ای ایشون داره. نمیدونم حالشو دارید روش نگاه کنید فکر کنید، یا حالشو ندارید ازش بگذریم همین طور به این شکل. حاشیه بلا آقا نمیدونم حالشو دارید اون وقت یا نه. من میبینم بعضی از دوستان اینو نخونده دارن چرت میزنن. بله
نمازشبشون زیاد طول میشه.
حاشیه ایشون اینه: و این کانت الکبیر غیر مدخول بها و کان لبن من غیر زوج، همین مورد قسمت آخر، ففی بطلان نکاح الکبیر لکونها ام زوجه دون صغیره. نه صغیره اصلا نکاحش بگیم باطل هم نمیشه، باطل هم نمیشه. لأنها ربیبتون من اللذین من اللتی لم یدخل بها، ربیبه شد اما ربیبه غیر مدخوله است، پس این نکاحش دائما که حرام نمیشه، ربیبه نمیشه، ولی بگیم باطل هم نمیشه. اینجور بگیم او بطلان نکاح ما لحرمت الجمع، جمع بین ام و بنت که نمیشه، بطلان نکاح هست، احتمالان مثلا انفساخش که متن وسیله مسلم فرض کرد، حتی در این شق سوم ایشون میگن احتمالان لا یترک الاحتیاط، نه نسبت به این صغیره احتیاط کنه، اگر خاص باش بمونه داشته باشدش عقدشو تجدید کنه، و اگر خاص ازش جدا بشه و ندیده بگیره طلاق اجرا کنه. لا یترک الاحتیاط به تجدید نکاح صغیره این اراد البقا و به طلاق این ارادت تفریق، چون در حقیقت در این شق آخر، صورت آخر، اینی که ینفسخ، متن وسیله گفت نعم ینفسخ و نکاح و ها نکاح جاریه ولو اون دو شرط نباشه، در این انفساخ تردید میکنه و لذا نتیجه میگیره که باید احتیاط کرد. لا یترک الاحتیاط. چرا؟ این احتیاط ایشون و تردیدشون در بطلان نکاح صغیره از چه نظره؟ میگه آقا شما گفتید دلیل بطلان نکاح صغیره این بود که بالاخره یک آن شدن ابن و بنت، یا دایم ابن و بنت قابل جمع نیست عقدشون، و چون لا ترجیح بینهما بنابراین عقد هر دو منفسخ می شود. دلیل اونجا دیگه این عبارت خود وسیله وقتی که در قسمت اول رسمن فتوا داد که ارزعت الکبیره از صغیره حرمت علیه الکبیره لانها ام زوجته و کذالک از صغیره، این میشه ام زوجه و سر نعم ینفسخ و عقدها در این صورت و این لم تحرم علی، برای اینکه جمع بین عقد دختر و مادر، نکاح دختر و مادر نمیشود، علت دیگری نداره در اونجا. خیلی خوب، لقائل نن یقول، که بگه نه درسته جمع بین دختر و مادر نمیشه، اما چرا عقد هر دو باطل بشه؟ ترجیح هست. میگید لعنهو لا ترجیح، نه ترجیح هست، ترجیحش اینه که عقد مادر باطل مسلمه چون صارت ام زوجته، پس اون عقدش متیقنن باطله، یک طرف متیقنه یه طرف مشکوکه که عقد صغیره هم باطل میشه یا نمیشه، هر دوش لزومی نداره، جمع لا یجوز، اما در این از بین بردن جمع اون دلیل حرمت ام الزوجه حاکمیت پیدا میکنه، علم اجمالی به حرمت احده ما رو کنه منحلش میکنه.
در اون دومی هم جمع بین ربیبه میشه و از اون هم خدمت شما زوجه.
در کدوم دومی؟
در صغیره.
میدونم جمع بین ربیبه میشه و چی؟
بله هم ربیبهش محسوب میشه هم زوجه،
اگر مدخول به ها باشه مادره، اما فرض کردیم بس در این شق سومه که اون زن کبیره نه مدخول به هاست و نه شیرش از این مرده، خانم کبیرش که اینو شیر داده کبیره ایست که تازه عقل کرده، شیر داره از شوهر قبلش،
او شیر که محرمیت نمیاره،
محرمیت نیاره، ولی الان میشود این ام زوجه و نتیجتا اون شد حرام. اما آیا این زوجه هم یعنی این صغیره هم عقلش باطل میشه یا نه؟ مورد بحث اینه. بله این میشود منشأ شبهه ایشون که بگیم به این حساب پس یه طرف که انه متیقنون علم اجمالی منحل میشه، دیگری نه شک داریم در این که اون عقد صحیح مونده، الان زوجیتش هست یا نیست، این زوجیتش باقی است، دلیلی بر حرمت او نداریم. بلا ما نه در این قسم آخر داریم میگیم، در اون دو قسم دیگرش که خودش زن میشد ربیبه زن رو فرض این که مدخول بها باشه یا از شیر خود این مرد بود که خب میشد دختر خودش، اونا خارج، هی تکرار نکنیم، این فرضمون در این عبارت آخری آخره که نعم ینفسخ ولو هیچ کدوم از این دو شرط نباشه و ان لم یکن رضا من لبنه ولم يدخل بالکبیره و این لم تحرم علی ینفزلش مسلم و این لم تحرم علی حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی رو همین ینفسخه، که نه انفساخش هم مسلم نیست در این صورت. اینا رو گاهی حالا متن ما میخونیم شما، ولی خب گم میکنید، اینا نیاز به اینه که داشته باشید متن رو در اختیارتون و انشاءالله وقتی میخواید فرمایشی بفرمایید بهش نگاه بکنید. در رابطه با این مطلب، نحن فی غنا من ذلک، چرا؟ برای اینکه ندعی روایت علی ابن محزیار به اطلاقه حکم میکنه به حرمت دائمی این جاریه هم. در روایت علی ابن محزیار، ولو در اون روایت دوم، در اونجا فرمود تحرم علیه الجاریه، اون دختر صغیره. بله حال همین میگیم تفصیل نداد تحر اجازه داریم همین شما چیز میفرمایید جلو میفتید در این عرض ما رو پیشا پیش میفرمایید، اشکال نشد، دعوا هم نداریم. نه تحرم علیه الجاریه بالاطلاق تو متن روایت هم فرض نشده بود که اون مرزعه مدخول بهای این باشه یا شیر خود این مرد باشه. دو مرتبه متن روایت را این رجلا تزوج بجاریت صغیره فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأت له اخرى. چیز دیگه نداریم، دو تا زناش شیرش دادن. حالا این دو تا زنایی که شیر دادن مدخولم بها بودن یا نه، که گفتیم احداشون هم مدخولم بها بشه کفا در حرمت دائمی، یا شیرش از خود این مرد بود یا از زوج سابقش بود، اطلاق داره. البته لقائل نن یقول، که آدمی که دو تا زن گرفته هیچ کدوم هم مدخوله بها نباشن این نمیشه، هیچ طلبه اینو باقی نمیذاره. بله موارد نادره ممکنه، حالا این آقایی که دو تا زن داره چهار تا هم داشته باشه به دیگران اکتفا کنه، این دو تا هنوز مدخوله بها نشده موارده، ولی اطلاق یشمل و موارد نادری رو بارها عرض کردیم. اطلاق رو نمی شود جوری معنا کرد که منطبقه با مورد نادر و منحصر در مورد نادر بشود. حمل اطلاق بر مورد نادر لا یجوز، اما شمول اطلاق لموارد نادر که اشکالی نداره. وقتی که میگید در ماه مبارک رمضان خوردن آب مفطره، روزه رو باطل میکنه، چه آبی؟ هر گونه باشه، ولو آبهای گازدار معدنی نادره، ولی در این حال اطلاق او رو شامل میشه. خوردن معکولات مبتله، ولو معکولات غیر متعارف، شیشه به جبه و همین اطلاق تمسک میشه ولو موردش نادر باشه. این روایت خب این مورد رو هم شامل میشه. شرط نکرد امام که در اینجا در حرمت صغیره ای که امام اونجا یک سره اولش فرمود در مورد او یک سره تحرم علیه الجاریه، در مورد امرأتان آمد تفصیل داد اولی حرام محبت دونستانه. این اطلاق روایت یکفی برای حکم در این مسئله. پایی چی؟ باشه، ما کاری به اون نداریم، اشکالشون در صغیره است. در کبیرتینش میدونم ایشونم در همین مسئله مورد بحثشون در کبیرش که بحثی نکردن، حاشیه ای هم ندارن، مسلمم هست. صحبت در این صغیره است به این حساب که اگر جاییست که اون مدخول بها نیست و لم یکن من لبنه، نه دلیلی بر حرمت او یا انفساخ عقدش هم نداریم، حرمت دائمیش بله دلیل، ولی انفساخ عقدش هم نداریم. بله آقا بگیم اینطوره، بله بله، حالا بگی این روایته. مال عرض میکنیم، ببینید من دیروز عرض کردم این روایت در این مبحث مقفولان عن واقع شده، این روایت همونطور که در امرأتان در کبیرتان داله، در کبیرتون معاهدش هم دالون، ولی مقفولان عن واقع شده. بله؟ نه شاهدم نهیده باشم، شاهدی نداریم تو اینه بارم، شاهدی نداریم. حالا اول کلام شما از دلیل جواب بدید ایش که فتوا داده یا نداده. این هست که واقعا یه مقداری نه دومی هم که بیاد. بنابراین چرا؟ چرا؟ نه از کجا؟ هیچ این کلمه رو در روایت نداره.
درسته نداره.
بله.
این تحریم نشون میده که مورد جای دیگه است. چون اگر به خاطر عدم امکان جمع باشه،
ما در مقابلش یک دلیل متیقنی که نداریم که از این اون دلیل تخصیص بزنه این روایت رو. نه به اطلاق روایت عرض میکنیم، اطلاق روایت، همین روایت کافیه نباشه. اینا احکام همه تعبدیون میشه که مورد روایت با قاعده هم تطبیق کنه، اما حالا اگر امام به خادی حکم بیشتر از قاعده بگه شما مزاحمش میشید؟
مزاحمش نمیشید.
این معناش مزاحمته. بله اطلاقه. اطلاقه. نه اطلاقه. سر تا سر فقه ما با همین اطلاقاته. کجا دارید صراحت؟ همین اطلاقات. حالا شوخی بکنیم. شما خمس میگیری یا نه؟ به اطلاق بنی هاشم. چیز دیگه که نیست. صراحت داره ها؟ اونجا شان نه، اونجا منفعت عقل میکنیم. خب این مسئله تمام. بله 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 بله. در ذهن این مسئله آقای مجیدی وقت هست یا نیست؟ دارن تنبیهون مطلب روشنیست با این بحثی که تو این روایات شد و کم و بیش آشنا شدیم با معجزاتی که رضا میتونه انجام بده، موجب محرمیت بشه در خیلی از موارد، متعارف خوندیم از اول تا اینجا. یکی از موارد مبرد ابتلای افراد که البته حالا شاید کمتر مورد ابتلاست، اما زبانهای سابق خیلی بود، که اگر دو تا برادر هر دو زن گرفتن و توی خونه زندگی میکنن، سابقا اینا خیلی مرسوم بود، یه پدر خونه داشت چند تا اتاق اطرافش بود، هر کدوم پسراش هم زن میگرفتن یه اتاق از این اتاقا رو بهش میداد میمد همونجا زندگی میکردن. حالا دیگه نه، از اول خونه مستقل و چنین و چنان. حالا وقتی تو اون خونه زندگی میکردن یه مشکلی پیش میامد، خب زن اون تو این خونه است، زن برادر که بر برادر محرم نیست، نگاهش حرامه، ولی خب خیلی وقت پیش میامد. حالا اون زن هی باید چادر سر کنه، اون زن چادر سر کنه، اینم مواظب باشه به اونا نگاه نکنه. فرضم میکنیم الحمدلله آدم های متدینی هستن، مقید به مسائل شرعی، لایوبالی نیستن. یه مشکله ایست این زندگی براشون تو این خونه، تو خونه واحد و برادرها هستن. البته تا شاید 40-50 سال قبلم، من یادمه 40 سال قبلم فلان آقا که حالا شاید اگر بگم اسمشم میشنسید، البته روحانی نبود، ولی یه خونه پدریش بود، 4 تا برادرم تو همون خونه زندگی میکردن، خونه بزرگی بود، از خونه های بزرگی طرف سیدون قمون، خونه های قدیم قم، همشون توی خونه زندگی میکردن. اینو چه کنن؟ گاهی اوقات فقها مبتلا میشن به این که برای یک مواردی، برای رفع مشکلی احتیال کنن، به اصطلاح حیله‌ای بیندیشن. حیله یه لفظ به اصطلاح ضد ارزشی نیست، حیله یعنی راه چاره، حالا گاه چاره گاهی خلاف قانون باشه بشه که ضد ارزشی، نه خیلی وقتا هم راه چاره قانونی اندیشیدنه. یکی از راه‌هاش اینه، یا شاید راه منحصرش این، دوتا مرد دوتا زن دارن کبیره، خب حالا خب علل معمول طلبگی هم بلا فاصله بعد از ازدواج هم شد حامله، میشه شیرده. همون زمان هر کدوم از این دوتا یه دختر بچه صغیره ای رو هم عقد کنن، اون زن این دختر بچه را هم شیر بده تا بشود، اون شیر بده این زن دختر بچه زن اون برادر را، و هو بالعکس. نتیجتا هر کدام می شود مادر زن دیگری. بله؟ یه بچه دیگر رو فرض کردیم، بله بچه خودشو که نه، که بچه دیگری را، تا این بشه مادر زن او، و الا بچه خودش دختر بچه برادرش که نمیتونه تزویج باش بکنه. آقای بله اونی که محرم هست. بنابراین این راه چاره ایست. البته سوال جواب در این بحث های کارا خوبه. حالا فرض کنید یه کسی براش یه همچین مشکلی پیش آمد، خب بهترش اینه که خونهشون رو جدا کنن، یا تو همین خونه یه دیوار بکشن، یه قسمت هایی رو جدا کنن. آیا خوبه این کار که به این راه ها بشون محرم؟ اینا ممکنه بعدها یه مشکلاتی ایجاد بکنه. عرض کردیم اینو مکرر در روایتی امیرالمؤمنین خطاب به زنها سلام علیکم میفرماید اینقدر تونتون بچه ها رو شیر ندید، اینا موجب مشکلاتی میشه. بله اونا یه مسئله دیگریست، ما حالا بحث در اونا نمیخوایم بکنیم، بحثای اجتماعیش، بحثای اخلاقیش، یا این که حالا که شد محرم دیگه از همدیگه حجاب نگاه نمیداره، اون زن برادره پلوی این برادرم بدون حجابه، این بدون حجاب بودن خودش ممکنه موجه مفسده بشه. گفت حالا زمان جنگ این طنز رو میگفتن به این که داشت میگفت من 4 سال در جبهه بودم بر نگشتم خونه، حالا یه دختر بچه یا پسر بچه 2 ساله گفت بچه‌م، گفتش به این که آخه تو که میگی 4 ساله نبودم، گفت اخوی که بود. امثال این حاله طنز، ولی خطر هست، خطرات هست، به خصوص یه وقتایی برای بعضیشون، یکیشون یه مسافرت طولانی ممکنه پیش بیاد. از این جهت حالا خوبه این کار یا خوب نیست، مفاسد دیگرش و امثال اینا یه مطلبه، اما در هر حال از نظر شرعی یک راهیست که این اثر برش مترتب میشه. اذا کان اخوان فی بیت واحد و کانت زوجت کل منهما اجنبی عن الاخر و اراد ان کثیر زوجت کل منهما من محارم الاخر حتی یحل نظر الیها یمکن لهما، این دو برادر، الاحتیال به ان یتزوج کل منهما بسبیت و ترز زوجت کل منهما زوجته الاخر رضا ان کاملا، هر کدوم از زن اینها این زوجه صغیره دیگری را شیر بده رضا کامل، فتصیر هر کدوم زوجت و کل منهما امن لزوجت الاخر فتصیر من محارمه و حل نظره الیها و بطل نکاح و کلت سبیتین، نکاح اون سبیتین باطل می شود اما نکاح اون کبیره نه، چونجا کبیره فقط شد ام زوجه، کبیره در اینجا به اصطلاح علتی برای حرمتش نیست در این مورد. لسیرورت کل من هما بررضا بنت اخی زوجها، هر کدوم میشه به اصطلاح دختر برادر شوهرش، اون دختر بر این میشه حرام، از این نظر حرام میشه. و
سبیتن الان اینجا معلوم شد که هر کدوم دختر برادر خودشونش،
بله بله، اول که نبود، حالا با شیر اینطور میشه، قبلا که دختر برادرش نبود. بله حالا شما بعدن حالیشون میکنی به استر. بله کیا؟ صغیرتین، بله حرام ابدی میشن، هر کدوم میشن دختر برادر دیگری، هر کدومشون دختر برادرش میشه، بعد دختر برادر خودش. این مسئله خب بحثی نداره، برداشتیست، نتیجه گیریست از مسائل گذشته. به دنبال این مطلب، مطلبی رو بگم که در متن وسیله نگاه کنید، ولو آقای مجیدی همه داره چپ چپ نگاه میکنه، نه هنوز یه دقیقه دو دقیقه میگم، دنبال اینجا 7-8 تا مسئله در وسیله باقی مونده در تحریر تا آخر رضا، 8 تا مسئله. از نظر متن وسیله اینجا یک عنوانی نداره، فصلون بابون عنوان جدایی نداره، در این حال شماره گذاری این مسائل برگشته از یک شروع شده، قبلا 14 مسئله مسائل قبلیمون بود، اونا تا 14 شماره خورد، اینجا آمده دو مرتبه از یک شروع شده. به چه مناسبت؟ این یک چیزی تجدید کرد اینو؟ بله؟ تنبیهات اون وقت نه، بخواییم به جزء تنبیهات، اولا باید بفرمایید تنبیهاتون، حرف خوبی هم هست، این قسمت اولش رو هم شماره بزنه یک، دومی رو بزنه دو، این اولی که بعدن زده یک بزنه دو و بعد سومی بشه. علاوه بر این تو این مسائل هشتگانه بعدی میشه این دوتای اولشو اضافه کرد به تنبیهون، بشه تنبیهات سگانه، اما اون بعدیاش چارمیش و پنجمیش و بعدیش اونا تنبیهات نیست، اونا مسئله مستقله، مسئله جدیدی اونا. این یک نابسامانی در ترتیب اینه. البته در متن خود وسیله مرحوم آستا بلحسن شماره نداشته اصلا، نه اینا و نه اون مسائل قبل، یک و دو و سه، نه مسئلتون همینطور دنبال هم مطلبشو ذکر کرده. اینا را هم بعدش مسئلتون، تنبیهون، بعد مسئلتون و همچنین. اصلا شماره گذاری نداره تا بگیم این شماره مربوط به چیه. این شماره گذاری از کی پیدا شده و به وسیله چیه نمیدونیم. چاپ اول وسیله را یا چاپ حساب را چاپ بوده. من دارم وسیله‌ای که داریم مال اون زمان قدیم، مال مرحوم والد بوده، مثلا چاپ زمان خود آستبالحسن، نه اصلا شماره درش نیست و این بعدا هم پیدا شده. این شماره گذاری مربوطه به کیه معلوم نیست و حالا درش یک همچه مشکلی هست. بهترینش حقش همینه که آقا میفرمایند بگه تنبیهاتون یک و دو و سه همین اولی رک بزنه، بعد بره دنبال اون مسائل که میرسه اونجا مسئلتون شماره 15 بزنه. 14 تا قبل بود، اینم 15 هم، اینا هم از سنخ همون مسائل قبلیست که بعضی از احکام خاص رضا رو و به خصوص مسئله هفتمش یا هشتمش که بحث در عموم منزله و عدم عموم منزله، که یکی از مسائل هام بحث رضایه. در هر حال یه همچین تشتتی در تنظیم مسائل وسیلهی که الان در دستمونه وجود داره. بعدها دیگه در چاپ تحریر و وسیله و اینا از این شماره گذاری تبعیت کردن بدون تذکر این نکته. حالا انشالله فردا تنبیه دوم و سوم و اینها مطلب تازه ای نداره جز دقت در همون متنش و برداشت از اون مقداری که در متن آمده. انشالله شنبه به یاری خدا.